بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق الله العلی العظیم. این چند شبی که در ماه مبارک رمضان به عنوان شبهای قدر در روایات ذکر شده، شب 19، شب 21، شب 23 و البته در روایات اهل سنت شب 27 و در برخی روایات ما شب نیمه شعبان، این چند شب که طبق روایات ما این سه شب در واقع هست، شب 19 یا شب 21 یا شب 23، که البته در برخی روایات مضمون اینه که یکی از این سه شب شب قدره، در برخی روایات مضمون اینه که این سه شب هر سه شب قدرند، مراتب مختلف قدر هستند، در یکی که امشب باشه تقدیرات کلی و ابتدایی صورت میگیره، در دومی که شب 21 باشه تقدیرات جزئی و متعینتر، و در شب 23 نهایی میشه و در واقع تقدیر نهایی صورت میگیره. به مناسبت این چند شب من با اجازه دوستان بحث سوره مجادله رو فعلا متوقف میکنم، دنباله آیات سوره مجادله از آیه 16 به بعد رو انشالله بعد از ایام لیالی قدر انشالله خدمتتون عرض میکنم. این ایام البته حالا چند شب ما توفیق داشته باشیم خدمت دوستان باشیم، با توجه به مجموعه شرایط امیدمون این هست که بتونیم بیشتر شبها رو خدمت دوستان یا همه شبها رو باشیم، همه این عصرها غروبها رو. خب سوره مبارکه قدر همونطوری که همه بلدیم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که من عرض کردم قبلا بارها که این آیه بسم الله رو ما در جایی تفسیر کردیم، در اولین باری که در واقع تفسیر ما به شکل رسمی شکل گرفته در ابتدای سوره ابراهیم علیه السلام، و همونجا دیگه اون توضیحات هست، تکرار نمی کنیم، باز همین جمله رو فقط میگیم که ما بسم الله رو جزء سوره میدونیم، ولی بر اساس شماره گذاری متعارف از آیات یاد میکنیم، یعنی وقتی میگیم آیه اول، اولین آیه بعد از بسم الله که در شماره گذاری متعارف آمده، و الا که از نظر ما آیه دوم محسوب میشه. خداوند تبارک و تعالی در آیه اول این سوره میفرماید انا ما، اون هم با تأکید انزلناه، انزال کردیم، پایین آوردیم. هو او را فی لیلت القدر. خب این انا انزلناهو، این ضمیر انزلناهو به چی برمیگرده؟ کلمه انزال خداوند تبارک و تعالی در قرآن در جاهای دیگری به کار برده، خیلی از اون جاها مرجع اون ضمیر مشخصه، یعنی یک کلمه ذکر شده و بعد این ضمیر انزلناهو آمده. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه انعام آیه 92 خداوند تبارک و تعالی می فرماید هاذا کتابٌ انزلناه، این کتابی است، ما این کتاب رو انزال کردیم. انزلناه ضمیر برمیگرده به کتاب. حالا اونجا یک صفت هم برای کتاب ذکر میکنه، مبارکون، که این کتاب برکت داره، مصدق الذی بین یدی، تصدیق کننده اون چیزی است که در برابر تو در برابر اوست. همین مضمون دوباره در سوره انعام آیه 155 تکرار میشه، هاذا کتاب انزلناه مبارکون، که باز ضمیر معلوم مرجعش خود کتابه. در بعضی جاها البته انزلنا در مورد غیر قرآن به کار رفته، مثلا در مورد انزال باران ذکر شده، انما مثل الحیات دنیا در سوره یونس می فرماد کما ان انزلناه من السما، که اینجا مربوط به بارانه که تشبیه می کنه زندگی رو به اون باران. اما در اینجا یعنی در سوره قدر انا انزلناهو، اینجا قبلش چیزی ذکر نشده، خب اونجا داره کتابون انزلناهو، اما اینجا کلمه ذکر نشده و دوستانی که با ادبیات آشنان میدونن ضمیر نیازمند به یک مرجعی است، باید به یه جایی برگرده. خب این مرجع این ضمیر کجاست؟ در بعضی جاهای دیگه مثلا فرض کنید در ابتدای سوره مبارکه یوسف خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا. خب این انزلناه برمیگرده به اون کتاب مبین، ضمیر مرجع داره. اما در سوره قدر مرجعی برای ضمیر ذکر نشده، قبلش هیچی نیست، انا انزلناه، این به چی برمیگرده؟ خب مشهور مفسرین یا تقریبا میشه گفت جمهور مفسرین قائلن که این انزلناه برمیگرده به همین قرآن، انا انزلناه، یعنی همین قرآن، همین که در جای دیگه کتاب انزلناه، الکتاب المبین انزلناه، این تعابیر در موردشون اومده، اینم به همون برمیگرده. در این بین مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه، استاد حضرت امام رضوان الله علیه، یک کتابی دارند ایشون به نام رشحات البحار. ایشون در اون کتاب رشحات البحار که مباحث مختلفی درش آمده یک تفسیری از سوره مبارکه قدر هم دارن که حالا اون دوستانی که علاقمندند این رو ببینند، این مباحث رو خوبه به این مراجعه بکنند، حتما ببینند. ایشون با یه توضیحاتی، البته حالا اینی که من عرض میکنم یک در واقع تلخیصی است از اونچه که ایشون فرمودن، ایشون با یه توضیحاتی میخوان اینطور بگن که این ضمیر هو انا انزلنا هو برمیگرده به ذات مقدس الهی، برخلاف بقیه مفسران که اینو برمیگردونن به خود قرآن. ایشون اونجا اصرار داره که نه، این انزلنا هو برمیگرده به ذات خدا. در از اون باب که در جاهایی ما داریم لا اله الا هو، این او، این هو، او، این اوی بدون مرجع اوست، اونی که تنها مرجعه، مرجع همه ضمیر هاست، اوست که هست، ما بقی همه هستیشون از اونه. بعد ایشون اینجا رو اینجوری تفسیر میکنه، خوب دقت کنید، ایشون میگه این برمیگرده به او، انا انزلنا هو یعنی او، اما این انزال به این معناست، خدا که در همه مراتب عالم هست، ایشون میگه این به این معناست که ذات الهی که عین علمه، چون ما در مباحث الهیات چه در کلام چه در فلسفه میگیم علم خدا عین ذات خداست، مثل ما نیست که علممون زائد بر ذاتمونه، ما یه چیزی هستیم بعد علم پیدا میکنیم، خدا علمش عین ذاتشه. حالا این توضیحاتشو نمیخوایم وارد شیم. ایشون میگه این انزلناهو برمیگرده به ذات خدا و ذات خدا عین علم خداست. میخواد این آیه اینو بگه که آقا اینی که شما میبینید یعنی همین قرآن، این همه علم خداست که تنزل پیدا کرده به این حد آمده پایین که امروز ما بتوانیم با اون ارتباط برقرار کنیم. البته اینی که ما در اختیارمونه نقوش، اصطلاحاً کتابت، تو مباحث منطقی ما میگیم این نقوش، این کتابت دلالت داره بر یک سری الفاظ، الفاظ اینیه که الان بر زبان من جاری میشه، یعنی اینجا یه نقش هایی هست، من میخونم انا انزلناه فی لیلت القدر، اون نقش، اون کتابت دلالت میکنه بر این لفظ، بر این صوت، بر این صدا. ایشون میفرماد این قرآن همون علم خداست که تنزل پیدا کرده، انقدر تنزل پیدا کرده که بتونیم ما با اون ارتباط حتی مادی یعنی لمس کنیم کتابت قرآن رو، که در ذیل آیه شریفه لا یمسها الا المطهرون، خب اونجا فقها میگن یکی از معانیش که حالا فقها با اون سر و کار دارن اینه که مس کتابت قرآن نیاز داره به طهارت، یعنی طهارت از حدث، که شما وضو و غسل داشته باشید، حدث اکبر و اصغر نداشته باشید. خب این لا یمسه الا المطهرون، این لا یمسه، این مس قرآن، یه معنای ظاهریش این مس کتابت قرآنه، یه معناش مس حقایق و معانی قرآنه، چون قرآن حالا مراتب داره. بعد مرحوم شهابادی بنابر یه مباحثی که حالا در فلسفه گفته میشه میگه ببینید این قرآن که خود علم خداست. حالا من برای تشبیه از این تشبیه معقول به محسوس استفاده میکنم. میگه این خود علم خداست که از اون بالاترین مراتب عالم به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری میخواد خدا رو بگه کجاست. میگه فوق ما لایتناها به ما لایتناها. خدا کجاست؟ میگه بالاتر از نامتناهی. چقدر؟ به اندازه نامتناهی. خب این تعبیره دیگه. حالا از اونجا آمده تا اینجا، مرحوم شاه‌آبادی میگه تفره یعنی اینکه یه مرتبه وجود بیاد به یه مرتبه دیگری اون وسطه نباشه. میگه این محاله. تو فلسفه بحث شده که وقتی یه چیزی از مرتبه بالا میاد به مرتبه پایین تمام مراتب رو طی میکنه تا اینجا میرسه، یهو از اونجا نمیفته اینجا. حالا تشبیه بازم ببینید، یه پرتابه به قول فیزیکیا، از اینجا که من اینو رها کنم، این اینجوری نیست که از این نقطه یه دفعه بیاد این نقطه، که این نقاط بین رو هم طی میکنه. حالا این که در امر مادیه، اون در عالم واقع. وقتی ایشون چه نتیجه میگیره؟ میگه این قرآن در واقع این پایین‌ترین مرتبه شه، خود ذات الهی اون علم الهی بالاترین مرتبه شه، و این حبل ممدود، این یه طناب کشیده شده است که مراتب داره همینطور، که اگر کسی به این حبل چنگ بزنه فقط استمسک بالعروه الوثقا. فوقش هر کس به مرتبه وجودی خودش با این قرآن ارتباط برقرار میکنه. اولین ارتباط با قرآن، اولین مرتبه طهارت رو نیاز داره، همین مس کتابت قرآن با پوست دست یا بدن، که نیاز داره به اون طهارت ظاهری که یه وضوعی یا غسلی شما انجام داده باشید. از اینجا به بعد طهارت واقعی میخواد، یعنی هر چه پاکتر شدی اونجا به قرآن نزدیکتر میشی. قرآن این ظاهر نیست فقط، بله این ظاهر هست ولی فقط این نیست. خب در مورد باطن قرآن روایات تعابیرش متفاوته، بعضی جاها 7 تا بطن، بعضی جاها 70 تا بطن. من در کتاب مبانی کلامی اجتهاد اونجا این مطلب رو گفتم که این 7 یا 70 به معنای تحدید با هی جیمی، یعنی محدود کردن نیست. نمیخواد بگه 70 تا 80 نیست، 70 تا 71 نیست، نه، این بیان تعدد مراتب از اینجاست تا خود خدا. چقدره؟ به ما لایتناها، مثلا قابل شمارش نیست. همه اینا مرتبه داره، همونطور که آدم ها مراتب مختلفن، قرآن مراتب گوناگون داره. هر انسانی هر مرتبه ای از طهارت رو داشته باشه و همون مرتبه با قرآن تماس برقرار میکنه. البته یه قسمت هایی از این تماس میتونه علمی باشه، مثل الان مثلا ما بریم مطالعه میکنیم تفسیر. خب مطالعه تفسیر یه راهیست برای ارتباط با قرآن، ولی خب این راه های پایین تره، راهای در دسترسه. به قول یکی از بزرگان، خدا حفظ کنه ایشون رو، از مفسران معروف قرآن، استاد بنده، یه وقتی خیلی سال پیش به ایشون گفتم آقا این رفقای درس شما، من درس ایشون شرکت نمی کردم، گفتم آقا این رفقای درس شما، تو همین مشهدم گفتم، این رفقای درس شما به شما اعتراض دارن، روشون نمیشه بگن، به من گفتن من به شما منتقل کنم. ایشون فرمود چیه؟ گفتم آقا میگن شما خیلی تکرار میکنی، بعضی جلسات همه مطالبی رو که روز قبل گفتی دوباره میگی. و دوباره روز بعد دوباره همه مطالبی رو که اون دو روز قبل گفتی دوباره میگی، خیلی تکرار میکنی، طلبا خسته میشه. ایشون تعبیر فرمود، خدا حفظشون کنه، فرمود به جان خودت، من مطالعه میکنم، خیلی مطالعه میکنم، گاهی 30 تفسیر میبینم. ایشون میفرمود، من نه، ایشون میفرمود من گاهی 30 تفسیر میبینم، میبینم وقت گذشت، ساعت زیادی صرف شد، من هیچ مطلب تازه‌ای ندارم، یا باید درس رو تعطیلش کنم، یا باید بیام همون بحثای دیروز رو دوباره بگم. خب میام بحثای دیروز رو دوباره میگم. این تفسیر که تفسیر من مراجعه کنم به کتاب، بله این راهه، ولی این یه نردبان شکسته، یه چند تا پله ای داره. بله اگرم هنرمند باشی و نخوری ازش زمین، چون بعضی ها تا میخوام برم بالا میخورن زمین، چون اینم بلدی میخواد دیگه، تفسیرم مثل هر علم دیگری علمه، بلدی میخواد. بلد نباشی، آقا شیمیدانه میدونه، بلد نباشی بری تو آزمایشگاه مواد به هم مخلوط کنی، یه دفعه یه چیزی منفجر میشه، دستبرت میسوزه، بلدی میخواد هر کاری. تفسیرم هم اینطوره، این نردبان شکسته را اگر کسی بلد نباشه میخوره زمین، میره یه چیزی میبینه، یه بد میفهمه، یه جور دیگه میفهمه، شبهه براش پیدا میشه، هزار و یک مشکل پیدا میکنه. ولی بالاخره این نردبان، نردبان شکسته ایه، یعنی با این تا یه جایی میشه رفت بالا، همین مقداری که مفسران، حالا البته مفسران بین خودشون اختلاف مراتب هست، بعضی هاشون خیلی سطحی بودن، همش تو ادبیات قرآن ضمیر به کجا برمیگرده، چرا ان آورد، چرا نمیدونم اینجا منصوبه، چرا اونجا تو اینا گیر افتادن، بعضی ها یه کمی بالاتر، بعضی علامه طباطبایی رضوان الله علیه از اندک مفسرانی است که در حالی که نوشته، چون خیلی هایی که اهل قرآن بودن ننوشتن، اونایی که اهل بودن، اونایی که میدیدن خیلی چیزا رو ننوشتن. بعضی از مفسران قرآن بودن، وصفشون رو ما شنیدیم، چون مثلا اینا می آمدن قرآن تفسیر می کردن، هر شب یک جور می گفتن، شب بعد همون آیه رو یه جور دیگه می گفتن، و علما در محضر اینا بودن و اینا همه تایید می کردن که این معنای دوم هم متناسبه. حالا این افراد خیلی هاشون ننوشتن، توی علمایی که تفسیر نوشتن و تفسیرشون برای ما مونده، علامه طباطبایی واقعا متفاوتن، یعنی ایشون بعضی از این مطالب فراتر از اون تفسیرهای متعارفه، بعضی جاهاش در حد همون تفسیرهای متعارفه. شما نگاه کنید بعضی قسمتاش از زمان شیخ طوسی که هزار و چند سال از او میگذره تا الان یکیه، یعنی اونی که تبیان نوشته شیخ طوسی تو المیزان هم هست، ولی بعضی جاها المیزان یه مطالبی داره که معلوم علامه رضوان الله علیه از یک منابع دیگری غیر از این تفاسیر متعارف اون رو به دست آورد. حالا این آسوره، سوره قدر، می‌فرماد انا انزلناه فی لیلة القدر، ما او را، یعنی خود علم خدا که مراتب پیدا کرد، حالا این مرتبش ما میگیم قرآن، که حالا به تعبیری لتقرأه علی الناس، تا اینو بر مردم بخوانی، این قابل قرائت شد، قابل خوندن شد، تا این مرتبه آمد، انا انزلناه، که حالا این حقیقت قرآن از اینجا تا خود خدا امتداد داره. حالا هر کی رفت بالاتر، بالاتر، هر چه بالاتر رفت بالاتر، اون که رسید مثل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به مقام قاب قوسین او ادنا، یعنی نزدیک شد به اندازه دو تا کمان، قوسین یعنی دو تا کمان، این تقریب دیگه، تشبیه دیگه، اونجا که متر و کیلومتر معنا نداره که، یعنی مثلا 2 متر، حالا فارسی ما بگیم 2 متر فاصله، 3 متر فاصله، قاب قوسین یعنی 2 متر، او ادنا یعنی کمتر. این تشبیه که اون جایی که حضرت رفتن هیچ ملک مقربی نرفته. خب اون حقیقتی که نبی اعظم از قرآن داره، هیچ کس اون حقیقت رو نداره، چون او به مرتبه ای رفته که هیچ کس تو اون مرتبه نرفته. انا انزلناه فی لیلت القدر، خدا می فرماد حالا این حقیقت رو ما در یک شبی، فی لیلت القدر، ما در یک شبی این رو نازل کردیم، که در جای دیگه در سوره دخان می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یک شب مبارکی، که اینجا در آیه سوم اشاره میکنه لیلت القدر خیر من الف شهر، این مبارک بودنش رو اونجا اشاره میکنه. در یه شبی این نازل شد، در یک شب نازل شد. ببینید این شب و روز، شب و روز برای ماست دیگه، ماییم که در یه سیاره زندگی میکنیم که این سیاره به دور خودش میچرخه، چون به دور خودش میچرخه و یک ستاره ای هست به نام جناب خورشید، این سیاره همیشه نیمی ازش رو به این خورشیده، در نتیجه نیمی از این سیاره روزه، نیمی شب، و این میچرخه. چون این سیاره میچرخه، در نتیجه ما نیمی از اوقاتمون، حالا نقاط مختلف به دلیل اینکه زاویه این سیاره نسبت نازاویه چرخشش به دور خودش نسبت به اون صفحه‌ای که به دور خورشید میگرده یه زاویه داره که دوستان بلدن، شب و روز طولش همیشه با هم یکسان نیست، مگر در خط استوا، نزدیک خط استوا، اونجا اینطوره. خب شب و روزی داریم، الان اینجا مثلا هنوز روزه، یه جاهایی شبه، یه جاهایی تازه داره روز میشه، همه ساعت، هر ساعتی صبح، ظهر، شب، صبح، ظهر، مغرب، بالاخره. خب انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر، شب قدر، شب و روز نداره امر غیر مادی، که چون این شب و روز مال عالم ماده و این سیاره و اون ستاره و این چرخش و ایناست، شب و روز ما نداریم اونجا. که خداوند اینا رو تقریب کرده در بعضی جاها با واقعیت‌های ما، مثلا فی یوم مقداره 50,000 سنه مما تعدون، در یه روزی که مقدارش 50,000 سالیه که شما میشمرید. روز نداره اونجا، روز به این معنا، روز شب اینطوری که، یا مثلا داره در سوره فصلت در خلقت، چون مثلا فی یومین خلق کردیم، هنوز آسمون و زمینی خلق نشده، روز و شب نبوده که در 2 روز خلقش کنیم. بعضیا اونجا گفتن یومین یعنی در زمانی معادل 2 روز شما، یعنی مثلا 48 ساعت. علامه طباطبایی در سوره فصلت میفرماد یومین یعنی 2 دوره، 2 دوره زمانی، در حالی که حالا اونجا یه بحثی هست که اصلا زمان قبل از عالم ماده، خود علامه تو کتابای فلسفیشون گفته اصلا قبل از عالم ماده که ما زمان نداریم، زمان اندازه حرکت، حرکت تو عالم ماده است، تا حرکت نباشه زمان نیست اصلا، اون طرف که زمان وجود نداره. در این حال به هر حال حادثه انزال قرآن حادثه‌ای بوده که به عالم ماده ارتباط برقرار میکنه، چون در ظرف عالم ماده این انزال میاد میخوره تو عالم ماده دیگه، از مراتب بالاتر از عالم ماده شروع میشه، میاد میرسه تو ظرف عالم ماده، در نتیجه معنا داره تو عالم ماده در یه زمان قرار بگیره، فی لیلت القدر. بعد اینجا قرآن داره انزال، ما در کنار کلمه انزال در مورد قرآن کلمه تنزیل هم داریم. خب خیلی جاهای قرآن از تنزیل استفاده شده نه از انزال، که خداوند تبارک و تعالی نزلناه فرموده، فرموده نزلناه مثلا علی مکسن اگر اشتباه نکنم، بله حالا من الان آیش رو بخوام پیدا کنم فکر کنم طول بکشه، که نزلناه علی مکسن، خداوند تبارک و تعالی می فرماد ما این رو تنزیل کردیم با تعنی، یعنی اینطوری نبود که یک باره ما این رو بیاریم، نه این رو با تعنی تنزیل کردیم تا شما بتونی لتقرأه علی الناس، تا بتونی بر مردم بخونی. که حالا در قرآن ما مواردی داریم تنزیل در مورد قرآن آمده، مواردی داریم انزال. خب گفتن انزال قرآن دفعی بوده، یک باره بوده، که تعبیر قرآن اینه انا انزلناه فی لیلت القدر یا فی لیلت مبارکه، یهو در یه شب کل قرآن انزال شده. اما تنزیلش علی مکسن این کم کم بوده، که 23 سال از آغاز مبعث نبی اعظم تا زمان رحلت پیغمبر این داستان تنزیل ادامه داشته. قرآن اشاره میکنه که شب قدر شب انزاله، یعنی شب فرود آمدن کل قرآنه، که در واقع شب قدر کل قرآن بر قلب مبارک حضرت نازل شد، حالا به تعبیری، و در طول 23 سال این بسته‌ای که به پیغمبر رسیده بود باز شد. این به تعبیر فلسفی این لف، این بسته نشر شد، گسترش پیدا کرد، به تناسب موقعیت‌ها و شرایط آیات آمد. سوره مجادله رو اولش رو دیدیم، سوره مجادله وقتی که اون زن آمد اعتراض کرد به حضرت که شوهرم من رو به این شکل طلاق داده، خب روایات ذیلش داشت که حضرت فرمودن که من آیه‌ای ندارم، من مطلبی ندارم از قرآن که بتونم بگم، که بعد خدا داره قد سمع الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك، خدا شنید. خب اون ندارم یعنی در تنزیل ندارم، و الا در انزال پیغمبر داره، همه بر پیغمبر نازل شده، ولی تنزیل یعنی نشرش، تطبیقش بر موارد این نیست. خب حالا این یه مقدمه بود، اگر خدا توفیق بده در شبهای بعد من این مقدمه رو تکمیل کنم، فقط این رو امشب عرض کنم. ببینید بنابر بعضی روایات امشب یکی از شبهایی است که محتمل شب قدر باشه، بنابر بعضی روایات امشب حتما شب قدره، فوقش مرحله ای از شب قدر، بنابر اون روایاتی که میگه قدر سه مرحله داره، مرحله اول شب 19، دوم شب 21، سوم شب 23 که دیگه نهایی میشه اون در شب 23. خب تو این شب ما چه کنیم؟ من یک کلمه راجع به این صحبت کنم. ببینید ما در شبهای قدر گرفتار اونایی که حالا اهلشن، یه عده که اهلش نیستن که هیچی. ببینید خدا سفره رو الان پهن کرده، امشب شب قدره، یه عده‌ای اصلا نمیفهمن ماه رمضان اومد رفت، مهمانی خدا شروع شد تمام شد، هیچی اصلا اونا نمیفهم، اونا که هیچ. حالا اونایی که اهلشند، توجه دارند، شبی مثل شب قدر، خب اینا ملتهبند، چه کنیم چه کار کنیم؟ این التهاب و نگرانی، اینو دقت کنید، این التهاب و نگرانی که ما در دنیا داریم، این یک امر شیطانیه، این یه امریه که عملا باعث میشه ما از اون حقیقتی که باید معمولا غافل میشیم. منشأ این التهاب ها شیطانه. به همین دلیل الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب آرام میگیره، این اطمینان مال خداست، این التهاب و نگرانی و تشویش و تردید و اینا همه مال شیطانه. شیطان آشوب را میندازه، خودش که کاری نمیتونه بکنه. اون آخرش هم وقتی چیز میکنه میگه لوم و انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، فلا تلومونی، من رو که ملامت نکنید، من که میگه لا سلطان علی، من که سلطانی نداشتم بر شما، قدرتی نداشتم، ولی این التهاب ها رو ایجاد میکنه. حالا این شب که میشه انسان یه التهابی پیدا میکنه، چه کنم این شب به این مهمی، من چه کار کنم؟ این التهاب، این که چه کنم، خودش مانع از اون میشه که انسان به حقیقت این شب نزدیک بشه. این یه نکته. دو، ما انسمون با کمیته. ببینید یکی از مشکلات انسان در دنیا انسش با کمیته. ما با کیفیت کمتر سر و کار داریم، همش با کمیت سر و کار داریم. میگه چقدر قرآن خوندی، اما چطور خوندی خیلی مطرح نیست، چون چطور نداریم ما خیلی. چقدر داریم؟ یه جز، دو جز، ده جز، بیست جز، یک بار ختم قرآن، دو بار ختم قرآن. خب این کمیته. میگه چند تا نماز خوندی، چند تا رکعت نماز خوندی، اما چطور؟ این چطور، این خیلی مهمه. تو این شب یک نکته مهم اینه که خودتون رو یک کمی آرام کنید، این خیلی مهمه. نکته دوم این که از گرفتاری کمیت خودتون رو خلاص کنید. کمیت هرچه بیشتر باشه اب نداره، بهتره، به شرط اینکه کیفیت تحقق پیدا کنه. روایت داره علی ابن ابی طالب علیه السلام مثلا هر شب 1000 رکعت نماز میخون، اما اون 1000 رکعت نماز حضرت همش با توجه بود. حالا تو که 2 رکعت هم بخونی نمیتونی توجهتو تأمین کنی، نمیخواد 1000 تا بخونی، اما 2 رکعت رو سعی کن درست بخونی. لازم نیست 1000 تا بخونی، اصلا نفهمی چی خوندی، تق 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 تق، که اون عرب آمد تون تون یه نمازی خون. روایت داره، بنابر اون روایت پیغمبر فرمودن مثل کلاغ نوک میزنه، میره میاد، میره میاد، این سجده و مثلا چی. این که نماز نیست که. بله اسقاط تکلیف، حالا اون بحث دیگه است. اسقاط تکلیف یعنی انسان، من به طلبه‌ها شوخی میکنم میگم اسقاط تکلیف یعنی انسان تکلیف رو سقط کنه. بله برای سقط کردن تکلیف خوبه دیگه، کله میزنیم تموم میشه، نماز خوندیم دیگه. حالا به فقیه بگیم، فقیه میگه بله وظیفتو انجام داد. فقیه همین در حد این احکام ظاهری رو تأمین میکنه دیگه، حالا همینم مهمه، نمیگم حالا رعایت نکنی، ولی دنبال بالاتر بریم. امشب یه شبی است که اگر اهلش باشیم و سعی کنیم، این درون یه قوقایی است، در درون ما یه قوقاییه، دائم یکی داره اونجا حرف میزنه، ای وزوز میکنه، وسوسه میکنه این نفس ما، اینو یه کمی آرومش کن، آرومش کن، آرومش کن. اگر بتونی ساکتش کنی، گوش دلت باز میشه. گوش دل ما نمیشنوه. به خاطر چی؟ به این، وقتی سر صدا زیاده، شما صداها رو نمیتونید بشنوید راحت، چون سر صدا زیاده. طرف داره داد میزنه ها، ولی شما با صداشو نمیشنوید. عالم پر از فریاده، ولی ما نمیشنویم، چون انقدر در درون ما سر و صدا زیاده، نمیذاره این گوش درون ما بشنوه. به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، آقای بهاءالدینی این گوش ظاهریش سنگین بود، بعض وقتی یه چیزی بهش میگفتی هی میگفت چی؟ بعد بلندتر میگفتی، بعد دوباره، بعد به ایشون میگفت، میگفت من اگر بگم که یه گوش دیگری هست که اگر این گوشم سنگین باشه اون میشنوه، ایشون میفرمود فضلا هم باور نمی کنن. در اصطلاح ایشون فضلا یعنی مراجع تقلید، مقصودش از فضلا به اونا میگفت، میگفت فضلا هم باور نمی کنن که یه گوش دیگری هست. حالا گوش دیگری هست، تو فلسفه اینو اومدن به اون بیکس شکل یک بحث عقلی اثبات کردن، اهل معرفت، عرفا اینو کشف و شهود میکنن. اینا چیزای سخت و پیچیده‌ای نیست به اون معنا. البته گفتم همیشه خیلی آسونه، خیلی خیلی خیلی، و خیلی 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 هم سخته، چون یک لم داره. اگه اون لم رو بلد بودی، تونستی، خدا کمک کرد، توفیق داد، خیلی راحت بود. اگه نه، یه عمری نمیتونی بازش کنی. این اینجوریه. البته خدا توفیق میده به کسانی هم که ظرفیت داشته باشن، این هم بدونید. اگه یه کسی مثل بنده باشه، یه اتفاقی براش بیفته، داد و فریاد و سر و صدا که آقا من دیدم شنیدم، اینو بهش نمیدن. یعنی این که زیاد شلوغ میکنه این نمیشه. اونایی رو میدن که هرچی بهشون میدن هیچی ازشون صداشون در نمیاد مگر بهشون بگن. اون حالا بهشون بگن اما به نعمت ربک فحدث، اون وقت حدث، اونا بیان میکنن، و الا که هیچی نمیگن. حالا این شب قدر سعی کنید اولا در درون خودتون یه آرامشی ایجاد کنید، ثانیاً کمیت رو خیلی بهش توجه نکنید. ببینید یه دونه سوره بخونید، یه دونه آیه بخونید، برسید به اون عمق این، به اون حقیقت این، مهمتر از اینه که یه دور قرآن از اول تا آخر بخونید اصلا نفهمیدی چی خوندی. خوبه ها، دعای مفصل جوشن کبیر بخونید، خیلی خوبه، اما به شرطی که هر یه کلمه که میخونی با اون کلمه همراه بشی، حقیقت اون کلمه در درون شما تجلی پیدا کنه. اگه با همش نمیشه، با یک جزئش، یک بخشش. بنابراین امشب این نگرانی کمیت رو بذارید یه ذره کنار، یه کمی خودتون رو آرام کنید. هی نگران آقا گذشت وقت، اب نداره، بذار بگذره، مهم نیست، آروم باش، یه لحظه است. آقا شما ببینید، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام طبق بعضی روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون لحظات اواخر حیاتشون سر مبارک علی ابن ابی طالب رو به دست گرفت و در گوش علی یه کلماتی گفت. بعد از علی ابن ابی طالب سوال کردن حضرت چی گفت. حالا اون چند لحظه پیغمبر با علی صحبت کرده، علی ابن ابی طالب طبق روایات فرمود که بر من هزار باب علم رو گشود که از هر کدام هزار باب علم گشوده می شد. حالا به قول ما میشه هزار در هزار یه میلیون، این البته بنای برای تعدده، یعنی اینقدر. خب میشه یک میلیون باب علم رو تو چند ثانیه، آقایون ما استاد دانشگان میدونن، ما معلم بودیم سالها میدونیم، یه مطلب ساده رو 6 ساعت طول میکشه تا تل آخرش دانشجوی معمولی متوجه نمیشه، دانشجوی خوبش یه کمی. پس اینا از سنخ دیگریه، اون باب یه باب دیگریه. اگر خدا این توفیق رو بده یه لحظه این روزنه باز شه، اونقدر بر سر شما میریزه که اصلا احساس میکنی داری له میشی. تو یه لحظه، یه عمر درس میخونی، به اندازه اون یه لحظه ممکنه علم نیاد. برای همینه اونایی که مثلا علم عادی نداشتن، یه روزنه ای از اون بر باز شده بود، یه چیزایی میفهمیدن که اونایی که علم عادی دارن هم شاید نمیفهمیدن. حالا امشب این شبیه که خب خود این سوره داره میگه دیگه، خیرون من الف شهر، خود این سوره داره میگه تنزل الملائکت و روح فیها. یه تنزل دا، این تنزل خاصه، یه داستان خاصه، یه حادثه خاصه. اگه شما در اون ظرفی وجودتون روزنش باز بشه برای دریافت، اونور دیگه پره، اونور که کم نداره، یه سوراخ کوچیک بشه میاد تو، ولی اون سوراخه نمیشه. ما همینطور تو این حجاب بسته خودمون هستیم، از این منیت بسته خودمون نمیتونیم در بیاییم بیرون. امشب انشالله توفیق پیدا کنید شما یک تجربه خاص به قول آقای حسنزاده شکار خوبی داشته باشید انشالله. خدایا خداوندا این شبهای قدر در پیشه، خدایا خداوندا به برکت این امام رؤوف، به برکت امام زمان عجل الله فرجه و شریف که صاحب این شبهاست، اون کسی که حقیقت قدر رو در هر سال درک میکنه به شکل کامل، خود وجود مبارک امام زمان عجل الله فرجه و شریف. خدایا خداوندا به حق این بزرگان، به حق این قرآن، خودت ما رو از برکات خاص این شبها بهرمند بفرما. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن منور بفرما. جان ما با حقیقت ایمان آشناتر بگردان. خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا ما رو در برابر انبیا، اولیا، صلحا، شهدا سربلند بگردان. خدایا گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند از دنیا رفتند، خدایا در این شبها همه رو مهمان انبیا و اولیاء خودت بگردان. خدایا خداوندا شهدای ما، امام راحل ما، این شب شب رحلت امام رضوان الله علیه هم هست، خدایا خداوندا مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا خداوندا فرج امام زمان ما نزدیکتر گردان. خدایا خداوندا چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. ما رو در این شبها به خصوص در این شبهای قدر مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه اونهایی که در راه اسلام تلاش میکنن، خدایا مؤید و منصور بدار، اسلام در همه صحنه‌ها پیروز بگردان. خدایا خداوندا مرزای ما در این شب‌های قدر شفای عاجل، کرامت بفرما، رفع گرفتاری گرفتاران بفرما. خدایا اسلام و مسلمین در هر جا با هر مشکلی مواجه هستن، خودت در این شب‌ها به برکت این شب‌ها این مشکلات مرتفع بفرما. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.